ساعت 13 اینجا رادیو فرداست. امیر جدید قطر بر ادامه سیاست‌های کشورش تأکید کرد. رئیس جمهوری مصر وعده داد مخالفان را در اصلاح قانون اساسی مشارکت دهد. تقی روحانی گوینده پیشکسوت رادیو پس از سالها زندگی بر صندلی چرخدار درگذشت. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان شنونده، الهی روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارشها. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر جدید قطر بر ادامه سیاست‌های گذشته کشورش در همه زمینه‌ها تأکید کرد. با این حال او تغییراتی در دولت قطر ایجاد کرد. شیخ تمیم در نخستین نطق خود به عنوان امیر جدید قطر گفت که کشورش فرقه گرایی در جهان عرب را نمی‌پذیرد و هیچ جریان سیاسی را بر دیگری ترجیح نخواهد داد. امیر جدید قطر گفت بدیهی است که منافع کشورش را در رأس اولویت‌های خود قرار می‌دهد. شیخ تمیم همچنین گفت که قطر به حمایت از فلسطینی‌ها ادامه داده و خواهان ادامه روابطش با همه کشورهاست، اما او به مسئله سوریه که اولویت پدرش در سیاست خارجی بود اشاره ای نکرد. روز سه‌شنبه شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر پیشین قطر قدرت را به فرزندش شیخ تمیم واگذار کرد. محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در یک نطق تلویزیونی به مخالفانش وعده داد که در اصلاح قانون اساسی شرکت داده خواهند شد. آقای مرسی همچنین تصریح کرد در دوران زمامداری خود اشتباهاتی مرتکب شده است. رئیس جمهوری اسلامگرای مصر در نطق خود به مناسبت اولین سالگرد انتخابش به مقام ریاست جمهوری کسانی را که دشمن مینامید به تلاش برای تضعیف دموکراسی جدید حاکم بر مصر متهم کرد. مخالفان محمد مرسی قصد دارند روز یکشنبه در سالگرد ریاست جمهوری او تظاهراتی گسترده برگزار کنند و خواهان استعفای او بشوند. خبرگزاری‌ها گزارش می‌دهند که پس از کشته شدن دو نفر در تظاهرات روز چهارشنبه، مردم از بیم بروز خشونت‌ها دست به جمع‌آوری آذوقه و مواد غذایی زدند. در حالی که تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران سوریه همچنان بدون دستیابی به نتایج روشنی ادامه دارد، بر شمار کشته‌های این مناقشه افزوده می‌شود. تازه‌ترین آمارها از رسیدن تعداد کشته شدگان به مرز 100,000 نفر حکایت دارد. بیشتر بشنویم از همکارم بابک غفوری‌آذر.
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه نزدیک به مخالفان حکومت بشار اسد میگوید شمار کشته شدگان مناقشه سوریه از آغاز آن به 100,000 نفر رسیده، رقمی که عملاً بحران دو سال اخیر در سوریه را تبدیل به یکی از خونین ترین منازعات سالهای اخیر در جهان میکند. شمار کشته‌ها در این کشور در حالی افزایش می‌یابد که تلاش‌های بین‌المللی برای حل بحران تا کنون به نتیجه مشخصی نرسیده است. تازه‌ترین تلاش‌ها برگزاری نشستی بین‌المللی به ابتکار آمریکا، روسیه و سازمان ملل در ژنو سوئیس بود که همچنان بر سر زمان و طرف‌های حاضر در آن اختلاف نظر وجود دارد. ابهام‌ها در این باره باعث شده تا اخضر ابراهیمی نماینده اتحادیه عرب در بحران سوریه آشکارا نسبت به برگزاری آن ابراز ناامیدی کند.
صادقانه بگویم من اکنون نسبت به برگزاری کنفرانس صلح سوریه در ماه ژوئیه تردید دارم. فکر میکنم نشست بعدی گروه های ائتلافی روزهای چهارم و پنجم ژوئیه برابر با 13 و 14 تیر ماه خواهد بود. به این ترتیب آنها آماده شرکت در کنفرانس نخواهند بود. آنچه اینک در منطقه جریان دارد بسیار بسیار جدی است و من خیلی امیدوارم که دولت‌های منطقه و نیز قدرت‌های بزرگ به ویژه ایالات متحده و روسیه برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع دخالت کنند، اوضاعی که از کنترل خارج می‌شود.
جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که در سفری چند روزه به خاورمیانه در کویت به سر می‌برد، گفته برای پیگیری تشکیل نشست ژنو قصد دارد با سرگئی لاوروف همتای روسش بار دیگر صحبت کند. همزمان یک مقام دیگر ایالات متحده، سوزان رایس، سفیر این کشور در سازمان ملل، با انتقاد از عملکرد شورای امنیت در قبال بحران سوریه گفت تاریخ قضاوتی بیرحمانه درباره انفعال این نهاد جهانی خواهد داشت. خانم رایس در همین حال از روسیه و چین به دلیل وتوی قطعنامه‌های مرتبط با جنگ سوریه انتقاد کرد و گفت با این عملکرد مسکو استمرار سردی روابط آمریکا با روسیه اجتناب ناپذیر است. در آن سو مقامات روسیه مواضع قبلیشان درباره لزوم رسیدن به یک راه حل سیاسی در قبال بحران سوریه را تکرار می‌کنند. آنها همچنین حضور مقامات جمهوری اسلامی در نشست احتمالی آینده در ژنو را مفید می‌دانند. گنادی گاتیلوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در این باره روز چهارشنبه گفت:
از نظر ما مشارکت ایران در نشست ژنو ضروری است، چرا که این کشور می‌تواند نقش مهمی در منطقه ایفا کند و می‌تواند یک انگیزه جدی در مذاکرات برای رسیدن به راه حلی در مناقشه سوریه پدید آورد.
از سوی دیگر ایران نیز در واکنشی به تحولات سیاسی در قطر ابراز امیدواری کرد تغییر پادشاه این کشور منجر به تغییر سیاست‌های قطر در قبال بحران سوریه شود. قطر همراه عربستان از جدی‌ترین مخالفان بشار اسد به شمار می‌رود. سعود الفیصل، وزیر امور خارجه عربستان، دو روز پیش در نشستی خبری همراه جان کری با انتقاد از حضور نظامی حزب الله لبنان با هدایت ایران در سوریه خواستار کمک بیشتر به مخالفان شده بود. اظهاراتی که با واکنش روز چهارشنبه مقامات سوریه روبرو شد و آنها اظهارات سعود الفیصل را نشانه آشکاری در حمایت عربستان از آنچه تروریست ها می‌خوانند دانستند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بله، آنچه که میشنوید صدای رادیو فرداست و سپاسگزاریم از همراهی شما. و اگر بیش از این مایلید با ما همراه باشید و صدای خودتون رو از طریق رادیوی ما و پیام خودتون رو به گوش دیگر شنوندگان برسونید، 20420-22-11-22-112 20420-22-11-22-112 و همچنین 201 پیش شماره متعلق با آمریکاست اما شماره مستقیما به ما در پراگ متصل میکنه. تکرار میکنم، 201-202-828-72-20 202-828-72-20. و ما ادامه خبرها. تقی روحانی، گوینده پیشکسوت رادیو، درگذشت. تقی روحانی یکی از مشهورترین و پرقدرتترین گویندگان رادیو پیش از انقلاب اسلامی، پس از سالها زندگی روی صندلی چرخدار، روز چهارشنبه دیروز در سن 93 سالگی در تهران درگذشت. تقی روحانی پس از انقلاب اسلامی توسط دادگاه انقلاب به 5 سال حبس و 80 ضرب شلاق محکوم شد، اما در مهر ماه 1358 افراد مسلحی او را ربودند و روز بعد پیکر نیمه جانش در بیابانهای جنوب تهران پیدا شد. شدت آسیب وارد شده به مغز او به حدی بود که تا آخر عمر فلج ماند و قدرت تکلم را از دست داد. تقی روحانی که از 2 ماه پیش در بیمارستان سرخ حصار بستری بود، روز 5 تیر ماه در سن 93 سالگی درگذشت. و ما یک دختر دانشجو از قرقیزستان که ناخواسته با یک آگهی تبلیغاتی از همایش مجاهدین خلق ایران در پاریس سر در آورده است، از مشاهدات خودش گفته است. بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
آلینا آلیمکووا یک دختر دانشجوی قرقیز که مدتی را به عنوان خبرنگار آزاد با سرویس قرقیزی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکاری کرده، به تازگی سفری به پاریس داشته است. اما این سفر برای آلینا آنگونه که او توصیف کرده یک سفر معمولی نبوده است. آلینا میگوید که یک روز به طور اتفاقی با یک آگهی روبرو شده که این آگهی به گفته خانم آلیمکووا کلیدی بود برای سفر او به پاریس، شهر رویاهای آلینا، آن هم با یک قیمت باور نکردنی برای یک دختر دانشجو. بلیت رفت و برگشت، یک هفته اقامت در هتل 4 ستاره همراه با صبحانه.
اساساً اونهایی که به این سفر اومده بودند بیشتر دانشجو بودند و همه شیفته قیمت پایین این سفر شده بودند. اینکه میشد حدود 150 هزار تومان بدی و مدتی رو در پاریس بمونی. من اونجا جوانهایی رو از روسیه، جمهوری چک، اوکراین و آسیای میانه دیدم.
او مانند بسیاری از دانشجویان و جوانان دیگر ایمیلی برای برگزار کننده ی تور فرستاد، اما خودش میگوید همانجا پی برد که باید کاسه زیر نیم کاسه باشد، اما ترسی به دل راه نداد. آلینا سپس ادامه میدهد که برگزار کننده ی تور برایش توضیح داده است که او باید در یک تظاهرات سیاسی در پاریس شرکت کند، پرچم در دست بگیرد و شعارهایی به زبان فارسی بدهد. برگزار کننده تور که خانم آلیمکووا تلاش دارد نام او محفوظ بماند، به این دختر دانشجو اطمینان میدهد که این حرکت یک حرکت اعتراضی مسالمت آمیز و خالی از خشونت است و او پس از آن صحیح و سالم به خانه خواهد رسید. آلینا آلیمکووا با آنکه خودش اذعان میکند که حتی یک کلمه فارسی هم نمیداند و چیز زیادی هم درباره مسائل مربوط به ایران نمیداند، اما تصمیم میگیرد با این پیشنهاد به عقیده او خوب به پاریس سفر کند. 31 خرداد ماه 1392 ساعت 9 شب در یک هوای سرد و بارانی، آلینا همراه با یکی از همدانشگاهیان قرقیزش قدم به ترمینال اتوبوس پراگ می‌گذارند. همه مسافرانی که قرار است سوار 8 دستگاه اتوبوسی شوند که از پراگ به پاریس می‌روند، جوانند و اغلب دانشجو و همه از طریق اینترنت به گفته او به نوعی استخدام شدند. چنانکه این دختر دانشجوی اهل قرقیزستان می‌گوید، هیچ کس به درستی از هدف این سفر اطلاعی نداشته است. یک دختر اهل روسیه به او می‌گوید که هدفش از این سفر دفاع از حقوق زنان ایرانی است، اما یکی از دوستان این دختر به میان حرف او میآید و میگوید چه کسی برایش زنان ایرانی مهم هستند. حتی آلینا آلیمکووا به پسری از آلمان اشاره میکند که با اطمینان تصور میکرده در تظاهراتی برای حمایت از تغییرات در عراق شرکت کرده است. در بعد به ورود به پاریس، مسافران متوجه میشوند که از هتل 4 ستاره وعده داده شده همراه با صبحانه گرم خبری نیست و این هتل 60 کیلومتر با پاریس فاصله دارد. اول تیر ماه مسافران را که به گفته این دختر دانشجو حالا قرار بود نقش معترضان به نظام حاکم در ایران را بازی کنند، به جایی در نزدیکی فرودگاه شارل دوگل می‌برند. آنجا را که دی نگهبان شخصی محافظت می‌کردند با پرچم‌های زرد و بنفشی که به گفته خانم آلیمکووا اسم مریم رجوی بر آنها حک شده بود تزیین کرده بودند.
اونجا همراه داشتن دوربین عکاسی و تلفن‌های هوشمند ممنوع بود و آنها همه وسایل ما رو گرفتند.
اما آلینا به رغم اخطارهای برگزار کننده تور، با پرداختن مقداری پول به یکی از نگهبانها دوربین خود را داخل می‌برد. آلینا می‌گوید حدود 10,000 نفر داخل سالن حضور داشتند و به همه شرکت کنندگان کوپنی داده بودند که با آن می‌شد نوشیدنی و ساندویچ مجانی گرفت.
من فکر میکنم 30% افرادی که اونجا دیدم از کشورهای دیگه اومده بودند و 70% هم مخالفان حکومت ایران بودند.
رادیو فردا گفته های این دختر جوان دانشجو را با سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس در میان گذاشت. شاهین قبادی سخنگوی این سازمان طرح این گونه موضوعات را توطئه سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران دانست و گفت که آنها از هفته ها قبل برای بی‌اعتبار کردن این نشست سیاسی برنامه ریزی کرده بودند.
این موردی شما گفتین فوق العاده مشکوکه، هیچ ربطی مطلقاً به سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران نداره. توجه بکنید که ما در رابطه با رژیمی در ایران صحبت میکنیم که حرم امام رضا رو میره بمبگذاری میکنه، میندازه گردن مخالفین و مدعی میشه این کار مجاهدین خلق بوده. تصریح میکنم که اینا سر سوزن واقعیت نداره و هدف خاص سیاسی و با اغراض مشخص سیاسی بیان میشه و هیچ موردی هم سازمان مجاهدین نه چنین کاری کرده، نه چنین نیازی داره و نه هیچ چنینی رو پذیرفته.
به رغم تکذیب این سازمان، بارها مسئله بسیج افراد خارجی توسط سازمان مجاهدین خلق ایران در دنیای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح و بحث برانگیز شده است.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. مرکز آمار ایران نرخ تورم در 12 ماهه منتهی به خرداد ماه جاری را بیش از 32% اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به بیش از 201% رسید که نسبت به ماه قبل 3% افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه عمده کالاهای غیر خوراکی و خدمات نیز در خرداد ماه 92 به بیش از 147% رسید که 3% نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد و وزیر امور خارجه ی جا جمهوری اسلامی از بازگشایی خط پرواز مستقیم میان تهران و واشنگتن استقبال کرد و گفت ما از پیشنهاد هر کشوری که آمادگی داشته باشد این روابط را ایجاد کند استقبال میکنیم. عزیزان، وعده ما 15 دقیقه دیگر، با ما باشید.